أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که اگر دورانم بین این بود که یقین داریم یک حدثی حادث شده و وضوعی حادث شده، نمیدونیم کدوم زودتره کدوم دیرتر هست، اینجا حکم مسئله چیه؟ اینجا یه مسئله مرحوم علامه داره، یه دیدگاهی داره. این دیدگاه نوعاً مورد ایراد قرار گرفته که این چه دیدگاهیه. محقق هلی فرموده بودند که اگر حالت قبل از تصادم حالتین معلوم باشه، به ضد اون حالت عمل میشه. علامه میگه که اگر اون حالت معلوم باشه، به عین اون حالت عمل میشه، به مثل اون حالت عمل میشه. خب مرحوم محقق خوب توضیح داده که چرا به ضدش عمل میشه. ایشون میگه که ما اون ضد، یعنی اون حالتی که قبل از تصادم حالتین حادث شده، قطعا میدانیم به وسیله ناقض نقض شده. نمیدانیم این ناقض هم دوباره خودش نقض شده یا نه، نقض و ناقض معلوم نیست. بنابراین استفهام میکنیم اون ضد حالتی که قبل از تصادم حالتین وجود داشت. خب ایشون توضیح این رو داده، اما علامه نکتش چیه؟ من همجوری داشتم امروز نگاه میکردم، دیدم که قاضی بیضاوی همین سوال رو دقیقا از علامه پرسیده. یک پرسشی کرده که چرا شما استفهام لازمش این هست که به ضد حالت سابقه عمل کنیم، ولی شما عین حالت سابقه رو اینجا رفتار کردید، وجهش چیه؟ علامه یک پاسخ خیلی مفصل منطقی اینجا داده و فرستاده برای قاضی بیضاوی، و قاضی بیضاوی پسندیده پاسخ علامه رو. این رو من در مقدمه ارشاد دیدم، مصحح ارشاد این نامه قاضی بیضاوی و پاسخ علامه رو نقل کرده. نمیدونم از کجا نقل کرده، من همین سریع نگاه میکردم فرصت نکردم که این رو ملاحظه بفرمایید، که یه بیان خیلی منطقی مخصوصیه. ببینیم علامه چی میخواد بگه. این رو ما در مورد، چون خیلی علامه مورد هجوم قرار گرفته که اصلا کنده وجه نداره، در حالی که بالاخره پیدات علامه حرف محقق رو دیده، با این حال حرف دیگری رو زده. و قاضی بیضاوی هم احتمالاً حرفه، چون همون اشکال میگه قاعدش اینه که به ضد حالت سابقه عمل کنیم، اون فکر میکنم همون حرف محقق رو دیده، میگه که قاعدش این هست که ضد حالت سابقه رفتار بشه. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، ما در امری صحبت میکنیم.
در حقیقت هم اشکالی تاریخ هم یکی معلوم باشه.
آره در این البته اینا رو تفصیلاتش رو توش ذکر نکرده که آیا بین معلومه تاریخ و مجهوله تاریخ اینها آیا حکم فرق داره یا فرق نداره. اینا رو اینا تو کلمات مرحوم امام و مرحوم های دامادین ها این تفصیلات آمده، ولی نکته کلامشون رو ملاحظه بفرمایید. من دقت نکردم، میخوام دقت کنم ببینم ایشون کلامش چی هست و اینها. پاسخ رو من فقط اجمالا دیدم و اینکه قاضی بیضاوی این پاسخ رو پسندیده. یه نکته دیگه اینکه اینجا شارحین عروه مفصل وارد در ذیل این وارد این بحث شده. شروع عروه هم ملاحظه فرمود مستمسک مبسوط وارد این بحث شده. حالا فرمایشات مرحوم آقای حکیم در مستمسک رو هم ملاحظه بفرمایید تا ببینیم در مورد فرمایشات ایشون چگونه باید مشی کنیم. این هم دو. حالا ما فعلا کلامی که مرحوم امام اینجا دارند رو یه توضیحاتی در موردشون عرض میکنیم تا بعد ببینیم. تو ذهنم هست مرحوم آقای حائری هم در حاجا مرتضا در شرح عروهشون مفصل به این بحث پرداختن. قبلا بحث ایشون رو نگاه میکردم و مفصل. اینه که فرمایشات آقایون در شرح عروه رو هم توجه بشه بکنید. فکر میکنم یه مقداری به هر حال حالا که این بحث نگه مقدار دید شده این بحث آقایون رو هم مطرح کنیم و ناقص نذاریم بحث رو. حالا یه نکته هم اینجا نکته غیر درسی عرض بکنم. بعد از ظهر کلاس نیست، عرض کنم خدمت شما.
خب مرحوم
امام اینجا عبارت مطلبی دارن که این مطلب در کلام مرحوم آقای داماد هم وارد شده. ایشون در مجهوله تاریخ که حالت قبل از حالت این مجهوله تاریخ معلوم باشه کلام محقق رو پذیرفته. خب مرحوم محقق فرموده بودن که به ضد اون حالت سابقه رفتار میشه. اگر حدثی قبلا بوده بعد از اون یک طهارتی حادث شده و یک از کنم بله یک طهارتی حادث شده و یک حدثی، ما استصحاب قبلی رو هدف در نظر بگیریم، قبلی رو طهارت بزنیم، قبلی رو طهارت در نظر بگیریم. مثالی که ایشون میزنه در طهارت، اگر قبل از تصادم حالتین متطهر باشه اون طهارت، بعد میگه اون طهارت، محقق میگه اون طهارت قطعا به یک هدفی از بین رفته است. نمیدانیم این هدف الان از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب میکنیم بقای هدف رو. خب یه اشکال اینجا مطرح هست، محور کلام مرحوم امام سر این اشکاله. ایشون میگه که خب شما میگید بعد از اون طهارت حدث عارض شده، استصحاب بقای حدث میکنیم. بعد از اون طهارت یه طهارت هم عارض شده، چرا استصحاب بقای طهارت نمیکنیم؟ طهارت جدیده و استصحاب بقای این طهارت جدیده رو با اون هدف، استصحاب بقای هدف معارض قرار بدید. بنابراین بگید اون حالت سابقه دخلی در بحث نداره. این مشهور که به حالت قبل از تصادم حالت اعتنا نمی کنن، از تشکارشون این هست. این اینجا مرحوم امام و مرحوم آقای داماد یه تعبیری دارن، یه تعبیر مشترکی دارن که تو کلام مرحوم امام مفصل‌تر بحث باز شده. اون اینه که علم اجمالی به این طهارت جدیده ما منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک برفی، منحل می شود به یک علم تفصیلی و شک برفی. حالا من عبارت مرحوم امام رو می خونم ببینیم آیا این انحلال درست هست یا این انحلال درست نیست. ایشون داره که فی تحقیق الحال فی المقام و تحقیق اندی هو قول المحقق فی مجهوله تاریخ، حالا فعلا این تیکشو مورد بحث ما هست، و تفصیل فی معلومه، در معلوم تاریخ تفصیلی داره که حالا اون تفصیلش رو بهش کار ندارم. این قول المحقق فی مجهوله تاریخ رو، اما فی مجهوله تاریخ فلان الحدث امر واحد له اسباب کثیره و تکون سببیت الاسباب الكثيره للشيء الواحد سببیه اقتضائیه، به معنا ان كل سبب يتقدم في الوجود الخارجي صار سببا فعليا. این نکته کلن تو این بحث توجهش بشه. یه موقعی ما استصحاب سبب میکنیم، میگیم یک حدثی بوده است، استصحاب حدث میکنیم، تو استصحاب طهارت میکنه، سه وضو میکنیم.
خودت سبب آن یا دوسوله.
حالا اون چیزی که تو لحن عبارت ها استصحاب حدث و استصحاب وضوع و از این چیزا مطرح شده، ولی اون چیزی که تو این بحث ما باید مطرح بکنیم استصحاب محدثیته. اینجا مرحوم امام تعبیر میکنه حدث امرون واحد له و اسبابون کثیره، مراد از هدف محدثیته به معنای فستر. این بحث متوجه داشته باشید، استصحاب محدثیت رو میخواید بکنید نه استصحاب هدف به معنای فرم محدثیت. ایشون میگه فلان الهدف امر واحد له اسباب کثیره، این یعنی محدثیت شخص این امر واحدی هست که اسباب کثیره داره. و تکون سببیت الاسباب الکثیره للشیء الواحد سببیتا اقتضائیه، به معنا ان کل سبب یتقدم فی الوجود الخارجی صار سببا فعلیا مؤثرا فی حصول المسبب و اذا وجد سایر الاسباب بعده لم تصف به سببیت الفعلیه. ضرورتا ان الحدث، تو اصطلاحات روایات ما به خودمون نوم حدث تعبیر میشه، تو روایت ان نومو حدثون تعبیر روایته، ولی مرحوم امام اینجا حدث رو به این معنا نگرفته، حدث رو معنی محدثیت گرفته. و این پشته باشید ضرورت ان الحدث اذا وجد بالنوم لا يكون النوم لا يكون نوم آخر بعده او بول او غيرهما موجبا لحدوثه یعنی لحدوث الحدث ولا يكون شيء منها سببا فعليا بل سببيتها الفعليه موقوفه على حدوثها لدى كون المتكلف متطهرا لم يسبقه سائر الموجبات فاذا كان المكلف متيقنا بكونه محدثا في اول النهار فعلم بحدوث طهاره وحدث بين النهار وشك في المتقدم والمتاخر يكون استفهام الطهاره المتيقنه مما لا اشكال فيه. اینو مثال محدث داده بود، من چیت کردم اون طرفی شد. الان خیلی مهم نیست این چیت، میخواستم عینیت عبارت ایشون باشه در قاطی نشه. الا این فرض کرده اون حالت قبل از حالت تصادم و حالت های محدثیت. ولا یجر استصحاب الهدف لعدم تیقن الحالت السابقه لا تفصيلا ولا اجمالا فان الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان متحققا اول النهار قد زال يقينا. اون حدث قبل از تصادم حالته اون قطعا زال يقينا وليس له علم اجمالي بوجود الحدث اما قبل الوضوء او بعده لأن الحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلي و بعده مشكوك فيه بشكل بذري. ببینید، حالا بذار عبارت بخونم بعد توضیح بدم. و ما يقال ان وجود الحدث بعد تحقق السبب الثاني معلوم. خب اول صبح محدث بوده، ما میدانیم یک نومی و یک وضوعی عارف شده. این نومه اگر قبل از وضوع باشه اثر نداره، این نومه اگر بعد از وضوع باشه اثر داره. ما اینجوری میگیم، میگیم این هنگامی که این نوم عارف شد اشاره میکنیم به زمان نوم، میگیم در زمان نوم یک حدثی ایجاد شده است، یا همون حدث قبلیه است، حدثی که از اول صبح بوده، یا حدث جدیده. پس علم اجمالی داریم به حدوث یک حدثی که در زمان حدوث سبب ثانی تحقق پیدا کرده، اونو میخوایم استفاده کنیم. اصل اشکال اینه دیگه که مرحوم حاج آرزوی همدانی هم به همین مطلب اشاره میکنه، میگه ما محدثیت در هنگام سبب ثانی رو میخواییم استفاده کنیم، نمیگیم محدثیت ناشی از سبب ثانی یا ناشی از سبب اول. هنگام سبب ثانی یه محدثیتی وجود داشته است، ما به سببش کار نداریم، به اون حالت محدثیتش کار داریم. این محدثیتی که مردده بین المحدثیت الحادثه به سبب الاول، اگر اون سبب ثانی سابق باشه، یا المحدثیت الحادثه به سبب الجدید اگر لاحق باشه. این شکلی. و ما یقال ان وجود الحدث بعد تحقق سبب ثانی معلوم و ان لم يعلم انه من السبب الثاني او الاول و رفع الید عنه نقض الیقین بالشک، استصاب میکنیم، مدفوع به ان هذا خلط بین العلم التفصیلی و شک البدوی و بین العلم الاجمالی فإن وجود الحدث قبل الوضوء معلوم بالتفصیل ولا اجمال فیه اصلا و وجوده بعده احتمال بدوی. فدعو العلم الاجمالی فی غیر محله ها و القول ما انا نعلم ان الحدث بعد السبب الاول موجود اما این بعد السبب الاول این سهوه، بعد السبب الثانی این کلمه اول نباید باشه. و القول ما انا نعلم ان الحدث بعد السبب الثانی موجود اما بهذا السبب او بسبب آخر عبارت اخرى عن القول بأننا نعلم ان الحدث بعد السبب الثاني موجود اما قبل الوضوء او بعده وقد عرفت انه ليس علما اجماليا. این عبارت ایشون در واقع آمده مقوم حدث رو قبل از وضوء و بعد از وضوء قرار داده، گفته حدث قبل از وضوء. این هدف قبل از وضو تعین نداره، هدف قبل از وضو ممکنه به سبب اول باشه، ممکنه به سبب ثانی باشه. ایشون برای اینکه علم تفصیلی درست کنه آمده هدف قبل از وضو رو مدار قرار داده، میگه هدف قبل از وضو به وضو از بین رفته، هدف بعد از وضو هم مشکوک بدویه. چرا اینجوری شما مشکوک کنید؟ شما محور رو بگید محدثیت موجوده عند سبب ثانی. این محدثیت موجوده به سبب عند سبب ثانی یه محدثیت اجمالیه که نمیدانیم به سبب اول یا به سبب ثانیه. دیگه اون بحث وضو رو پاشو وسط نکشید. ایشون وضو رو اینجا مقیم قرار میده، معین قرار میده، بعد میگه که محدثیتی که قبل از وضوع هست قطعا از بین رفته است، محدثیت بعد از وضوع مشکوکه، که میخواد این شکلی قرار بگه. این شبیه فرد مرددیه که مردد بین فرد معلوم الزوال و فرد مشکوک الحدوثه. این به نظر میرسه که اینو دقت بفرمایید، ما حتی در اگر قائل بشیم استصحاب فرد مردد جاری نیست، یه بیانی در استصحاب فرد مردد ما ممکنه قائل بشیم، اون بیان اینجا نمیاد. اون بحث اینه در فرد مردد ما به عنوان اجمالی تردید وجود داره، ولی عناوین تفصیلیگر رو که در نظر بگیریم تو عنوان تفصیلی تردید وجود نداره. من میدانم قبلا میدونستم تو این اتاق یا زید بوده یا عمرو بوده. اگه زید در اتاق بوده حتما الان دیگه نیست اتاق. اگر عمرو در اتاق بوده این مثلا ممکنه وجود داشته باشه یا حتما موجوده. خب اینجا آقایون اشکال کردن در فرد مردد که شما باید اون عناوین تفصیلیه رو ملاحظه کنید. وقتی نسبت به عناوین تفصیلیه هیچ گونه شک اینجا وجود نداره، نسبت اون عناوین تفصیلیه اون عنوان اجمالی کنه منشأ اثر نیست. خب این ما در جای خودش میگفتیم چرا، چه وجهی داره که شما عناوین اجمالی رو ملاحظه، عنوان اجمالی رو ملاحظه نکنید، حتما باید اون رو برگردونید به عنوان تفصیلی. اون وجهش چیه؟ ممکنه شخص بگه عرفاً آن چیزی که مدار تعذیر و تنجیز هست عناوین تفصیلی هست، عنوانهای اجمالی تا تطبیق به عنوانهای تفصیلی پیدا نکنن تنجیز نمیاره. تنجیز ما این رو تو بحث علم اجمالی مطرح میکردیم، میگفتیم علم اجمالی فرض کنید انائذه عنایزید خودش اثری نداره. عنایزید تا انطباق بر هازل انا یا ذاکل انا نکنه، تعذیر و تنجیز، تعذیر و تنجیز مال عناوینی هست که بشه اشاره حسیه به خارج کرد، و الا اون عنوان اجمالی به ما هو عنوان مجمل منشأ تعذیر و تنجیز نیست. این رو مثلا، حالا آیا این در اون بحث اثر میگذاره یا اثر نمیگذاره، من نمیخوام وارده اون بحث بشم، به نظرم اثر نداره، این اشکال اشکال درستی نیست. ولی مرادم این هست که اگه کسی از این بیان استفاده کنه بگه چون منشأ تعذیر و تنجیز عناوین تفصیلی است، عناوین تفصیلی یعنی عناوینی که میشه به او اشاره حسیه به خارج کرد. عنوان زید یک عنوان تفصیلی است، این آقا زیده. عنوان امر، این آقا امره میشه. ولی اون شخصی که در اتاق بوده است، اون شخصی که در اتاق بوده است، در جایی که من نمیدانم اون شخص زیده یا امره، نمیتوانم بهش اشاره حسیه کنم. ما بگیم چون نسبت به عناوین تفصیلیه که میشود اشاره حسیه به وسیله این عناوین به خارج کرد، نسبت به اونهای شکی وجود نداره، پس بنابراین ما عنوان اجمالی مدار نیست، باید اون عنوانهای تفصیلیه مدار باشه. یا به این بیان بگیم، یا بیان دیگه بگیم، بگیم عرفن، عرفن نه به اون بیانات نمیدونم مدار تنجیز و تعذیر و چی، عرف عنوان اجمالی رو ملاحظه نمی کنه، عنوان تفصیلی رو ملاحظه می کنه، عنوان تفصیلی اون که به خارج ملاحظه می کنه. به اینجا عنوان تفصیلی نه، یعنی عرفن در استصحاب اینا موضوعات احکام شرعیه رو، موضوعات احکام شرعیه رو عنوان تفصیلی قرار می دهد. ما اونجا میخواستیم تحلیل کنیم واقعیت رفتار عرف رو، بگیم چون واقعا تعذیر و تنجیز مدارش عنوان تفصیلیه، این منشأ میشود که کنه عرف هم همین رو مدار قرار بده. یه موقع نه، اصلا به اینا کار نداریم، بیان تعذیر و تنجیز، میگیم عرف اون عناوین اجمالیه رو اصلا ملاحظه نمیکنه، عنوانهای تفصیلی رو ملاحظه میکنه. اینم به یه بیان. هر کدوم از این بیانها باشه، در جایی هست که عنوان تفصیلی ما داشته باشیم که بشه به وسیله او اشاره حسیه به خارج کرد. در ما نحنفی مرحوم امام عنوان الحدث قبل الوضوع رو یک عنوان تفصیلی گرفتن. الحدث قبل الوضوع که عنوان تفصیلی نیست که، چون هدف قبل از وضوع نمیدانیم هدفی هست که حادث شده است به همون سبب سابق، یا هدفی که حادث شده است به سبب جدید. نمیدونم الحدث قبل از وضوع اینجوری تعبیر رو به این شکل اصلا نباید تعبیر، یعنی وضوع رو، خود وضوع زمانش نامشخصه. وقتی زمانش نامشخصه به وسیله یک وضوعی که نامشخص است، زمان وضوع نامشخص معین اون هدف بشه. این عرفی، نه عرفیه، نه اون بیان عقلی که ما میگفتیم درش میاد. بنابراین اینه که شما مدار رو اینجور قرار دادید، میگید الحدث الموجود قبل الوضوع معلوم تفصیلا. معلوم تفصیلا یعنی چی؟ معلوم تفصیلا یعنی یه هدفی هست که میتونید اشاره حسیه بش بکنید. نه، معلوم تفصیلی یعنی آن چیزی که بشود اشاره حسیه بش کرد. وقتی زمان وضوع نامشخصه، این هدف قبل از وضوع نمیشه اصلا بشه اشاره حسیه کرد. امثال این اینه که به نظر میرسه مرحوم امام این بحث شک، کل بحثا تا بعد از اونم رو همین محور هست. بعدشون تعبیر میکنه بلقول و انا نعلم ان الهدف بعد از سبب اول که گفتم با ثانی باشه، ان القول به ان الحدث بعد الثعب الثانی موجود اما به هذا الثعب و ثعب آخر عبارت اخرى عن القول به انه نعلم ان الحدث بعد الثعب الثانی موجود اما قبل الوضوء او بعده، نه این عبارت اخرى هم نیستن. یکیش توش وضوء رو درج کردید، یکیش رو درج نکردید، و اون وضوء رو چون درج کردید تفور کردید که این عنوان شد در علم اجمالی ما دوران هم بین معلوم تفصیلی و شکی بعدوی هست. نه، این مدل بحث صحیح نیست. تا آخر بحث هم محور اصلی که توی این بحث ایشون قرار دادن همین نکته هست که به نظر میرسه این به این سبک نباید اصلا بحث رو دنبال کرد. حالا عرض کنم خدمت شما، ایشون یه صحبت‌هایی هم در مورد در معلوم التاریخ داره، تفصیل‌هایی در معلوم التاریخ داره، اون انشالله فردا در موردشون صحبت می‌کنیم. و خب این حالا این یک صفحه دیگه ایشون توضیحاتی اینجا داده، من دیگه وارد ادامه بحثا ایشون نمی‌شم، اون ادامه بحثاشون رو ملاحظه بفرمایید. این نکته‌ای که عرض کردم کل این بحثا رو چیز می‌کنه، تحت شعاع قرار میده. فی ما اذا کن احدهما معلوم التاریخ، اینجا یه بحثایی داره که ان شاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه بحث ایشون تمام شد، بحث مرحوم علامه، اون عبارتش رو ببینید، عبارتی میگم مقدمه ارشاد دیدم مصحح آورده، علال قاضی نوشته از کجا آورده، متن سوال قاضی بیضاوی و متن جواب علامه هلی رو هر دو رو آورده به طور کامل. اینو ببینید، یه بحث خیلی به هر حال من همینجوری که نگاه میکردم بحث منطقی خاصیه، میخواستم بیشنم حوصله کنم نگاه کنم، یه نکاتی به نظرم رسیده در تبیین کلام علامه. حالا اجازه بدید بحث رو پخته کنم، بعدن عرض میکنم که ایشون چی میخواد بگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.